الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى صحبت در این بود که آیا خمس به چی تعلق میگیره؟ آیا به عین تعلق میگیره یا به ذمه؟ اگر به عین تعلق میگیره به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه فعل معین؟ تا دیشب عرض کردیم که وجهی نیست برای اینکه قائل بشیم خمس تعلق میگیرد به عین به نحو اشاعه یا به نحو کلیه فعل معین. احوال رو در اینجا مطرح کردیم، رسیدیم به نظر پنجم که میگوید تعلق خمس به عین به نحو تعلق حق به عینه. خمس به این عین تعلق میگیرد اما نه به خود عین، به نحو تعلق حق به عین. حالا توضیح میدم این سه صورت تصور داره. صورت اول اینه که خمس در ذمه مالک باشد و عین مثل رهن باشد. شما چطوری؟ میاد از شخصی 10 میلیون تومان قرض میگیرید، بعد خانه تون را رهن اون 10,000 تومان قرار میدید، درسته؟ اینجا شما 10,000 تومان در ذمه بدهکارید، درسته؟ بدهکاری در ذمه است و اون آقای طلبکار یه حقی به این عین مرهونه دارد، درست؟ در اینجا هم صاحبان خمس، من در ذمه بدهکارم خمس این ربح را و صاحبان خمس یه حقی به این عین دارند، به طوری که من اگر در رهن یا در بحث خمس ذمه خود را فارغ نکنم، اونا حق دارند که این عین را بفروشند و خمسشون را یا اون طلبکار طلبش را بردارد، درست شد؟ خب در اینجا اگر این بدهکاری ما مثل بدهکاری در رهن باشد، یعنی این مال بشه عینه مثل عین مرهونه، در اینجا نه راهن حق تصرف در این مال رو دارد نه متهم، هیچ کدام حق تصرف در این مال رو ندارن مگر با اجازه دیگری. لذا اگر شخص اومد و این مال رو فروخت، مثل اینکه عین مرهونه را بفروشد، بینش فضولی متوقف بر اجازه مرتهن در اونجا، من راهنم، من بدهکار راهنم، شما یه طلبکار میشه چی؟ مرتهن، یعنی قبول رهن کننده، متوقف بر اجازه مرتهنه. اگر اجازه داد بین صحیحه، اگر اجازه نداد بین باطله. این وصف رو گفتن که مثل کلی فعل معینه و مثل اشاعه در نتیجه است. چطوری مثل اوناست؟ در کلی فعل معین و در اشاعه هم گفتیم این شخص حق تصرف در این مال رو نداره و اگر این مال رو فروخت فضولیه. اینجا هم میگم حق تصرف در مال رو ندارد، اگر فروختم فضولیه. ولی این مطلب تمام نیست که ما بیان بگم این وصف مثل کلی فعل معین و اشاعه هست. مثل اشاعه هست ولی مثل کلی فعل معین نیست. چرا؟ چون در کلی فعل معین اول که مالک میتواند در ما تصرف کند تا به 1/5 برسه، یعنی تو 4/5 میتونه تصرف کند، بفروشه، بریزه، بخوره، هر کار میخواد بکنه، 1/5 حق تصرف ندارد. و اگر اون 1/5 را بفروشد فضولیه، یا کل مال را بفروشد در اون 1/5 فضولیه، در حالی که اگر عین مرهونه باشد در عین مرهونه حق تصرف نداره، پس با کلیه فعل معین فرق میکنه، درسته؟ و در عین مرهونه اگر فروخت فضولی است، چه به اندازه دین بفروشد چه کمتر از دین بفروشن، چه کل مال رو بفروشن. لذا نمیتونه بگم این وجه مثل وجه رهنه، این وجه که رهنه مثل کلی فلمعینه. نکته دیگری چه هست اینه که اگر اومد این شخص فروخت، این شخص اومد اون مال خمس رو فروخت و ما قائل باشیم که یک حقیست متعلق به عین، ثمن از دو حال خارج نیست، یا ثمن شخصیه یا ثمن کلیه. اگه ثمن شخصی هم بگم با این من شما اینو میخرم، با این دست پول اینو میخرم، میشه ثمن چی؟ شخصی. اگر ثمن شخصی باشد، صاحبان خمس در این ثمن به نحوه اشاعت شریکند. این که بعضی ها فرمودند اگر فروخت منتقل به ذمه می شود، برای چی منتقل به ذمه می شود؟ وقتی که شما این دست پول را دادید این را گرفتید، این میشه ثمن شخصی در مقابل این، به ذمه نمی رود. یک پنجم این ثمن را صاحبان خمس مالک می شود. بله اگر کلی باشد به ذمه می رود. لذا این وضع هم تمام نیست. نکته دیگر هم اینه که اصلا این وضع قابل تعقل نیست. حالا این اشکالاتو که رفع کردیم یا این وجوه تشبیه رو که زدیم، این وضع اصلا قابل تعقل نیست. چرا؟ برای این که در رهن عقده، یه راهن میخواد، یه مرتهن میخواد، یه عین مرهونه میخواد، ایجاب و قبول داره. در اینجا اصلا ایجاب و قبول اینه، عقدی نیست که بگم این مثل رهنه و این حق تعلق گرفته به این، حق تصرف نداره. اینجا سر سال که رسید نفقشو که برداشت، یک پنجم حالا به هر نحوی از این انها که گفتیم ملک کیه؟ صاحبان خمس. حالا یا به این که نحوه اشاعه باشن، کلیه فرمایم باشن، این که شما میگودیم به نحوه رهنه اول دعواست، ما دلیلی برای این نداریم. صورت دوم اینه که اون خمسه حقی باشد قائم به عین. صورت اول حقی بود قائم به عین اما در ذمه اون مالک، صورت دوم حقی است قائم به شخص عین، با این عین دور میزنه، هر جا این عین بره این بدهکاری چیه؟ بالا سر اینه. لذا اگر مالک بمیره یا این مال رو منتقل کند، صلح کند، هبه کند، یا از اون یکی بیاد مثلا بدزده، خمسه کجاست؟ تو اون ماله، با اون مال تا بخوره. درست؟ این مثل چیه؟ اگه بخوام تشبیه کنیم مثل اینه که یه شخص بدهکاره و از دنیا رفت. شخص که بدهکار بود طلبکار حقشون کجاست؟ تو این مال. اگر این مال رو دوز ببره یا این مال رو ورثه جمع کنن، حق طلبکارا تو این ماله، حق قرما در این مال چیه؟ محفوظه. خب وقت یه ثمره ای رو میخوام اینجا بار بکنم و اونم اینه که طلبکارا در این مال حق دارن، اما اگر خسارتی وارد شد در اون خسارت شریک نیستن. اگر اون ترکه تلف بشود، اون طلبکارا در اون طلب شریک نیستن، حقشون قائم به اینه اما شریک نیستن، بلکه هر مقداری که از اون مال باقی موند حق خودشون از اون مال میگیرن. اما در مقام ما اگر خمس تلف بشه، نه به افراد و تفریط، ما سیل اومد برد مالی که توش خمس بود، سیل اومد برد، به هر قسمتی که خسارت وارد شده، چهار قسمش بر صاحب ماله، یه قسمش بر چی؟ صاحب خمس. به نسبت اشکالی که ما داریم در اینجا اینه که اولا شما گفتی حقیست قائم به این عین، درسته؟ یدور مد العین، نگفت این هر جا برنی حق باشه. خب من سوال میکنم، آیا من میتونم خمس را از مال دیگر بدهم؟ میتونم یا نه؟ همه تون میگه میشه. پس این معلوم شد که این نوع صحیح نیست، چون اگر حق قائم به این عین باشه باید از این بده. این اولا. ثانیا شما گفتید اگر خسارتی وارد شد به نسبت بر صاحب مال است و صاحب خمس. خب در کجاست که اگر خسارت وارد شد تقسیم می شود؟ در کجا؟ در اشاعت. شما از یه طرف می گوید این به ذمه است، از یه طرف می گوید اگر خسارت واقع شد به نسبت، بین به نسبت بودن و ذمه جمع نمیشه. اگه ذمه باشد اشاعه نیست، نسبت نیست. اگر به نسبت تقسیم میشود اشاعه هست، به این تعلق گرفته، به ذمه نیست. اینم که نشد. صورت از سومش اینه که اون حق قائم به مالیت ماله، این مال یه مالیت داره، اون مالیت و ارزش اعتباری اینه. مثلا اگر این لیوان 2000 تومن میارزه، 5000 تومن میارزه، این خودش میشه مال، اون اعتبار 5000 تومن میشه چی؟ مالیت. به شخص این عین خارجی تعلق نگرفته. اگر بخوام یه مثالی برای تقریبه به ذهن بزنیم، این مثل ارث بردن زن از بنا و ساختمانه. او خود بنا و ساختمان به ارث نمیبرد، بلکه از مالیت این بنا و ساختمان 1/8 مال اینه. پس معلوم شد مالیت چیه؟ مالیت اون اعتبار عقلاییست برای این شیء. مال این شیء اون اعتبار عقلایی، منتها اون اعتبار عقلایی در مقابل اینه، به ازای اینه، به ازای این حاضرن 2000 تومن بدند، درسته؟ اون 2000 تومن شد مالیت این شیء که متعلق به این شیء است، متعلق به شیء دیگری چه نیست. بنابراین در اینجا صاحبان خمس شریک در این مال نیستن. ذمه من بدهکار مالیت این ماله، میتونم در این مالم در کلش تصرف کنم، تصرفات من هم تصرفات ناحق نیست، تصرف فضولی نیست. تا زمانی که به اعدام موضوع نرسم و به نابود کردن موضوع نرسم حق دارم تصرف کنم. لذا اگر من در نیت گرفتم که این خمس رو بدهم، عزم من این باشد که این خمس رو بدهم، یا بیام از مالم، چه از این مال چه از مال دیگر، به اندازه مالیت آن جدا بکنم، حق تصرف در مال دارم و هیچ مشکلی هم نداره. شاهد بر این مطلبم چیه؟ اون چه که در مابین عرف و عقلا شما میبینید، این مالیاتی که میگیرن، در مالیات اگر عوارض شهرداری شما بدهکار باشید، مالیات بدهکار باشید، دولت شریک مال شما نیست. شما حق تصرف دارید از نظر عرف در مالتون، فقط ذمه‌تون گرفتار اون بدهکاری هست. بله اگر حاضر نشدید بدید، مالتون رو توقیف میکنند، مال رو توقیف میکنند که مجبور بشید اون بدهکاری رو بدید. اگر بازم ندادید شما، ببینید وقتی کسانی که مالیات بدهکارن، وقتی بخواد از مملکت خارج بشه، ممنوع الخروجش میکنن، نمیان برن مالش تصرف کنن، اما مالک ما ممنوع الخروجش میکنن. اگر این مالش رو داد، اگر نداد، اون وقت روز حاکم شهر مال اون رو میفروشه، طلب سادات رو و اهل خمس رو برمیداره. این وجه صحیحیه به نظر ما و هیچ مشکلی هم نداره و از این بیانم روشن میشه که مکلف مخیره که از همون مال بدهد یا اینکه از مال دیگری بده. احتیاج به مصالحه هم نیست، به اختیار مکلفه، چون ذمه او بدهکاره. کسی که ذمش بدهکاره میتوند اون بده را در ضمن هر فردی از افراد محقق کند. روایاتی هم در اینجا داریم که من یکی دو تا روایت رو برای تیمن و تبرک میخونم به اندازه ای که آخر بحثمون با روایات تمام شده باشد. این روایت رو ببینید، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد برقی، سندش چی؟ صحیحه. محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن عیساس از محمد ابن خالد برقی، هر سه امامیه عادل هستن، روایت میشه از نظر سندی صحیح. این آقای محمد ابن خالد برقی یک کتاب تو الی ابی جعفر ثانی، ابی جعفر ثانی که بودن امام جواد سلام الله علیه علیه السلام، هل یجوز ان یخرج اما یجب فی الحرس من الحنت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یسوا املاق؟ آیا جایزه ان یخرج، این که اخراج بشه، بیرون آورده شود از اون چیزی که واجبه در کشت؟ حرس یعنی چی؟ کشت و زرع. مثلا از حنته، گندم، شعیر، جو و اونی که بر ما از طلا واجب میشه، یعنی زکات طلا. هل یجوز ان یخرج دراهم، این دراهم اونای فاعل که اون یخرجه، آیا یا جایزه به جای اینکه گندم بدم، به جای اینکه جو بدم، به جای اینکه زکات طلا رو طلا بدم، جایزه درهم بدم؟ دراهم و درهم بدن به این صفت، به قیمت ما یسوا، به قیمتی که مساوی با اون گندما باشد، مساوی با اون جو باشد، مساوی با اون طلا باشد. ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیء ما فیه، یا اینکه باید حتما زکات گندم را گندم بدم، زکات جو را جو بدم، زکات طلا را طلا بدم. فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج، هر کدومش برای راحت هم نبده. چی؟ حالا صحب کنیم هر بود خمسه، کم کم میرسونیمش به خمس دیگه. حالا قبول کن که در زکات دست من باز، من میتونم از هر چی بدم. یه روایت هم بخونم، محمد ابن یحیی عن العمرکی ابن علی عن علی ابن جعفر، اینم سند چیه؟ صحیح هست. هر سه بزرگوار امامی عادل. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، موسی علیه السلام، عن الرجل یعطی عن زکاته من الدراهم دنانیر، این آقا زکات به درهم و تعلق گرفته یا چی میده؟ دینار میده. و عن دنانیر دراهم، زکات دینارا را به درهم میدهد، البته بالقیمه، قیمت میکنه میده. ای حل ذالک، حلال الله بست، اشکال نداره. روایت بعدی، ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کتاب کامل و زیاد، انا ابیه محمد بن قولویه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار از سیروفی، تمام کسانی که در این سند هستند امامیت. محمد بن قولوه را یه بار بحث کردیم، گفتیم ایشون پدر صاحب کامل الزیاراته و ما کسانی را که صاحب کامل الزیارات بلا واسطه ازشون نقل میکنه ثقه میدونیم. شهادت صاحب کامل الزیارات را نسبت به مشایخ بلا واسطه قبول داریم. ایشون کثیر حدیث اجلا از او روایت نقل کردن، از فقهای شیعه بوده و مرحوم شیخ و نجاشی هم یعنی کان من خیار اصحاب سعد. لذا اگر سقه نباشد لاقل ممدوحه، پس روایت میشه حسنه بل صحیحه. ما قلت لعبی عبدالله علیه السلام جوین تو فداک ما تقول فلفتره، فتره ای که چه میدید؟ روز عیده شبا فتر. ما تقول فلفتره یجوز ان اعدیه ها فزتن به قیمت حاضر الاشیا علت سمیته ها. از افراده در 3 کیلو گندم، 3 کیلو چو، 3 کیلو خوراکی میشه قیمتشو بدم؟ قال نعم این نزاله که انفع له، بر فقیر بهتره. یشتری ما یورید. ببینید این استدلال، این تعلیلی که امام میکنه، این تعلیل در خمس نیست. حالا شما بر مثلا برای این طرف نون نداره بخوره، شما یه ماشین لباس شویی برش ببرش، خب چکارش کن؟ من نون ندارم بخورم، لباس ندارم بپوشم.
نفع فقیر یا نفع خودشه؟
نه، یشتری ما یورید. نه یشتری کی؟ این نزالک گفت که میشه من پول بدم به جایی که گندم بدم، به جایی که جو بدم؟ حضرت فهم نه، این نزالک انفع الفقیر یشتری ما یورید. پول که دستش باشه هرچی نیاز داره میره میخره، اما وقتی گندم بهش بده، جو بهش بده، خورا جو این بند خدا اولاغ نداره، جو رو میخواد چکارش کنه؟ ای پوش بهش بده کلا سرش نمیره، اما جو باشه به درد خون بقالی به قیمت ازش بخره چرا زرده؟ این روایت دیگر
قیاس زکاته.
حالا میرسیم جواب فحل ترا جوابش. احمد بن محمد بن حسن بن علی بن فضال بن سعلبت بن میمون بن اسحاق بن عمار بن نبی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالقیمت فطره. خب وقت که فطره، زکات و خمس 3 تا مالیات اسلامی بودند، آیا بین اینا فرقی هست؟ غرض این بوده از تشریع این زکات، تشریع این خمس، این بوده که فقرای امت به یه نوایی برسن، غیر اینه؟ متعالی که فقرای عام، این که فقرای خاص، اینا یک ضریبه مالی هست، یک مالیاته شارع بر مکلفین قرار داده بر فقرا و مساکین. و اون تعلیلی که اومده که امام فرمود زالک انفع له، دست عرف بده، یه چه فرقی هست بین زکات فطره یا زکات اموال یا خمس؟ ما اگر پول شدش بدیم انفع برای اوست، تا اینکه من بخوام بیام مثلا فرض بگیم من جس فروشم، زنگ بزنم به مستحق 2 تن جس در مغازه ما دارید، به جس میخوام شدش بدیم، پول چه بیام؟ اون پول است که انفع برای سعادت، پول انفع. لذا نگو که این قیاسه، این همون است که در مابین مردم رایج بوده و این شاهدیست بر آنچه که ما گفتیم، این چیزیست که در مابین مردم رایج بوده و سیره مستمره بین شیعه هم خصوصا در عصر امام جواد و امام هادی سلام الله علیه و در زمان امام حسن عسکری سلام الله علیه، حتی در زمان غیبت صغرا، اونی که رایج بوده بوده پول میفرستادن، حتی اجناس هم میفرستادن، ولی اجناس کم بوده، اکثرا نقد میفرستادن. بنابراین ما باید ملاحظه کنیم، مصلحت صاحب خمسه خوبه، ببینیم چی به دردش میخوره، از اون چیزی که مفیده بر حال اوست اون را بپردازیم. حتی حسر من جمعی ما ذکرنا که خمس تعلق میگیره به ذمه، به مالیت مال، که اون مالیت قائم به عینه و اونی که آیه فرمودن حق تصرف در مال رو نداره تا خمسش رو ندهد، به نظر ما مستند به دلیل نشد. خدا را قسم میدهیم به حق مولا و آقای صاحب الزمان رو خوی لغوی فدا که که در این روزها در آستانه تولد آن حضرت هستیم، ما را موفق کند به گفتن حق، به عمل کردن به حق، ما را بر حق بمیراند، بر حق محشورمان کند و در قیامت در کنار حق که اهل بیت باشند قرارمان بدهد. این گفته ها و شنوده ها هرچند میدانیم ارزشی ندارد، اما آن را به کرمش قبول کند و هدیه ای باشد از ما، هدیه نمله برای سلیمان عالم وجود مقدس نقیت الله. گفته هامون، شنوده هامون، بحث هامون، مباحثاتمون همه را هدیه ای باشد برای آقامون امام زمان، فرجش را تعجیل کند، صحت و سلامتی به وجود عزیز مقام معظم رهبری عنایت فرماید و خداوند در این بلیه و امتحان شیعه را سربلند کند و آنچه را که به مصلحت شیعه هست و سبب تعالی دینش میشه انشاءالله به برکت آقا امام زمان آن را مقدر بدارد. الحمدلله رب العالمین.